أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی که از این در این مناسبت متعلق به سیدنا و مولانا الحسین میهمان سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید الساجدین در صحیفه سجادی هستیم. دعایی رو که دیروز آغاز کردیم خدمت بزرگواران، دعای 52 صحیفه بود. گفتیم عنوان این دعا و کان من دعایی علیه السلام فل الهاه علالله تبارک و تعالی. موضوع این دعا الهاه بر خداوند در دعا بود و توضیح دادیم که الهاه هنگامی که باران مدام و پیوسته می بارد، اله السحاب، اله المطر، این الهاه رو به کار میبرن در این موقع و مواقع. هنگامی که انسان پافشاری و اصرار بر خدا خانی دارد، پافشاری بر دعا دارد و مستمرن خداوند رو میخواند، نام این الهاه است. و امام این دعا رو با این شیوه مطرح میکنن و بازگو میفرمایند. گفتم فقط جمله ای رو اشاره می کنم و ادامه بحث رو از آنجا که باقی موند مطرح می کنیم. محضر مبارک عزیزان، شاید لازم باشد که این جمله گفته شود که در باب خواندن خداوند سبحان و دعا در پیشگاه حضرت پروردگار، ادب بسیار جدی رو می بینیم در میان معصومین و آموزه های پیشوایان دین، که اساساً دعا با مدح و ثناء الهی آغاز می شود. به بیان جامع تر با ذکر صفات خداوند آغاز می شه. یک به یک صفات الهی میاد و اونگاه انسان خداوند رو می خواند. این بسیار زیبا و طبیعی است. چرا؟ چون انسان هنگامی که ذات حق رو می خواند، اگر مبتنی بر شناخت و معرفتی است، این خواندن مؤثر و مفید و کارساز است. اما اگر انسان بدون شناخت و معرفت ذات هدیت رو میخواند، خب این چه خواندنی است؟ این چه دعایی است؟ به همین خاطر مشاهده میکنید که در مجموعه ادعیه معصومین، به ویژه در صحیفه سجادیه، چنین حالتی رو میبینیم که سید الساجدین همیشه دعاها رو با مباحث توحیدی، معرفی ذات احدیت و ویژگی های خداوند آغاز می کند و یه دنیای بسیار زیبا و جذابی رو بین انسان و حضرت احدیت می گشاید و معرفی می کند. به طوری این یه نکته. نکته دومی هم که لازم عرض کنم در باب این پافشاری، سوال هایی هم شد، لذا جدیتر عرض می کنم این بحث رو. این که امام می فرمان اصرار بر دعا، خب ذهن عزیزان نوعاً از دعا همیشه ابتداءاً، البته می دانم بزرگواران کاملاً آگاهند، اما از دعا هنگامی که می شنویم و می گوییم به خواسته و حاجت می رود. یعنی گمان می کنیم دعا یعنی چیز خواستن از خداوند، حاجت طلبی از ذات احدیت، همان که به یکدیگر میرسیم و التماس دعا میگوییم و یه خواسته ای داریم، حالا در امورات مادی زندگیمون عمدتاً دیگه، بالاخره وقتی میرسه به شرایط سنی والدین، مشکلاتمون، التماس دعامون در مورد چیه؟ در مورد فرزندانمونه دیگه. بالاخره دغدغه‌هایی که در مورد اینها داریم، دامادشون، عروسیشون دیر شده، نمیدونم مسائل مالیشون مونده، کذا و کذا و کذا. نوعاً دعا رو ما خواسته مادی میدانیم و در مورد حاجات دنیوی دعا رو به کار میبریم. صدها بار از حقیر شنیدید که این کف دعا هم نیست، حتی روح دعا و حقیقت دعا نیایش با حضرت پروردگار است. اتصال این دل به صاحب دل است، اتصال وجود انسان با مبدا هستی است، این که انسان راز و نیاز با خداوند سبحان دارد، نه نیاز و نیاز دارد، بلکه اگر اون راز نباشه اون نیاز هم ره به جایی نمی برد. ما در دعا هم خواهش از خداوند داریم، هم خوانش خداوند داریم. یعنی دعا حقیقتش خواندن خداست. اتصال وجود انسان ما مبدع فیاض هستی است، البته در کنار اون بدیهی است که ما حاجات خودمون رو هم مطرح میکنیم. پس پافشاری بر دعا، اصرار ورزی در دعا به واقع در هر دو بعد آن است. بله در باب حاجت و خواسته هم اصرار میکنیم. چرا؟ چون اثبات میکنیم نیاز خودمون رو و حاجت خودمون رو و بندگی خودمون رو در پیشگاه خداوند. اما عمدتاً آن است که این استمرار در دعا رو داشته باشیم عزیزان، مقصد و مقصود رو گم نکنیم، که بدانیم همه وجود به ید کلا و به ید غیرک، تمام هستی و تمام آفرینش در کف قدرت توست و لا غیر. عمده مطلب این. خب دعا رو شروع کردیم و وجود و مبارک امام هم یه فرازهای بسیار زیبایی رو در باب توحید الهی مطرح کردن و بازگو فرمودن. من بدون این که برگردم مطالب دیروز رو بگم، از همینجا که باقی مون پیگیری میکنم. فرمود سبحانکه لا ینقص سلطانکه من اشرک به و کذب رسولک و لیس یستطیع من کره قضاء که ان یرد امرک. خب ترجمان ساده سخن امام ابتداعا میشه منزهی تو پروردگارا، هیچ نمی کاهد سلطان و سلطه تو را کسی که شرک به تو ببرزد و تکذیب کند رسولان تو را، و لیس یستطیع و کسی که کراهت دارد و نمی پسندد قضا و امر و حکم تو را نمی تواند بازگرداند آن را. برای توضیح و نزدیک شدن معنا به ذهن، من با یه مثالی و یه نمونه های بشری مطلب رو میگم و اونگاه میرسیم به حقیقت مطلب وجود و مبارک امام. خب در دنیا این چنین است عزیزان که اگر در یه نظام سیاسی، یه نظام سیاسی توان کفایت و اداره کامل خودش رو نداشته باشه و در اداره خودش نیاز به شرکایی، حمایت هایی و همراهانی داشته باشه، نیاز به آن باشد که عوامل خارجی، عوامل دیگری کمک کنند تا یه نظام اون قدرت و اقتدار خودش رو پیدا کند، این نشانه ضعف است یا قدرت؟ این نشانه ضعف نظامه که نمیتواند خودش به تمام معنا سرپا باشد و قوی باشد، نیاز به مشارکت در قدرت دارد. گاهی ملاحظه میکنید در نظام‌های سیاسی حزبی، مثلا یه حزب میخواد تشکیل حکومت بده، تشکیل کابینه بده، دولت بده، نمیتواند به میزان لازم صندلی کافی رو در مجلس آراء به دست نیاورده. اینجا چه میکنن؟ ائتلاف میکنن، میان یه احزاب کوچکتری در کنار اینها قرار میگیرن، بعد با هم تشکیل کابینه ائتلافی میدن. این کابینه شکننده است، این ضعف در قدرت داره، به دلیل اینکه اگر یه مشکلی بین این احزاب پیش میاد، میبینید که این ائتلاف ها به هم میخورد، کابینه فرو میپاشد، انتخابات زودرس آغاز میشه. خوب دقت فرمودید، این در نظامات بشری و در سیستم های حاکمیتی و قدرتمندی دنیا این رو میبینیم. این یه نکته بسیار مهمی است که امام مبتنی بر این نکته که در ذهن انسانها کاملا روشنه، جمله خودشون رو این گونه آغاز میکنن. البته امام پنج جمله میگن، این یکیه، چهار جمله دیگه هم داره. اجازه بدید من قدم به قدم همینها رو برم جلو. خب این توضیح رو عرض کردم، حالا ببینید وجود و مبارکشون چی میفرمان. سبحانکه، چون بحث نقص و نقیصه و کاستی است که مبادا شاعبه کاستی در مورد ذات احدیت باشه، لذا امام با چی شروع کن؟ با سبحانکه. می فهمن سبحانکه لا ینقص سلطانک، هرگز سلطان و قدرت تو، اگر من اشرک بک، کسی شرک به ذات تو بورزد و دیگری رو در کنار تو بپندارد و قدرت تو رو به وحدانیت نپذیرد، هیچ تضعیفی نمیشه. برگردیم به مثالی که در مورد انسان‌ها برای تقریب به ذهن از کردم. خدایا اگر در ذهنشون انسان‌ها شریک برای تو قائل بشن، حالا این شرک میخواد در ذات تو باشد، این شرک میخواد در صفات تو باشد، این شرک میخواد در افعال تو باشد، این شرک در عبادت نسبت به حضرت تو باشد، هیچ تأثیری در سلطه و قدرت تو ایجاد نمی کند. قدرت کامل تو چه انسانها موحدان تو را بپذیرند و پرستش کنند و چان که مشرکانه و دیگری رو در کنار تو قرار بدهند، در اقتدار و قدرت و پروردگارا هیچ تأثیری ندارد و هیچ کاهشی در آن ایجاد نمی کند. لا ینقص سلطان که من اشرک بک و کذب رسولک، و احیانا پیامبران تو رو بخواهند تکذیب کنند. گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. اگر به هر سوی بروند و هر شرکی به حضرت تو مشرکان در طول تاریخ بورزند و ورزیدند، هیچ تأثیری در اقتدار و قدرت تو پروردگارا ایجاد نمی شود. ماجرا همون پشه هست که بالاخره رو پشت این فیله نشسته بود و یه مرتبه به این فیله نعره زد و صدا زد که جناب فیل آماده باش. گفت برای چی آماده باشم؟ گفت میخوام من بلند شم. یه مرتبه من بلند شم نیفتی تا طوری نشه که من بلند میشم، مراقب باش و آماده باش. بر قدرت الهی هیچ گردی نمی نشیند، هیچ کاستی در آن ایجاد نمی شود. اگر مشرکان عالم همه یک دست مشرک بیایند و شرک به حضرت او بورزند، و هیچ کاستی در قدرت او ایجاد نمی کند. این یک. دوم، ولیس یستطیع من کره قضاءک ان یرد امرک. خیلی نکته زیبا و عجیبی است، مایلم که این رو عمیق‌تر بگم خدمت دوستان در باب معرفت الله. ولیس یستطیع من کره قضاءک، خدایا اگر کسی نپسندد و ناخوش دارد قضاء تو را، این نیست که بتواند امر تو را برگرداند و رد کند و مانع اون باشد. خوب دقت بفرمایید، مجموعه هستی، تمام نظام زندگی که ما در اون زیست می کنیم عزیزان، مبتنی بر قواعد و قوانین الهی است. یعنی چه نظام طبیعت، یعنی جهان طبیعی و تکوین، چه نظام شریعت و نظام دینی حضرت احدیت که قرار داده است، تمام این مبتلی بر یک قواعد و قوانینی است که از آن ما تعبیر به چه می‌کنیم؟ قضا و قدر الهی. قضا و قدر یعنی مجموعه قواعد و قوانینی که حضرت احدیت در اداره هستی و آفرینش هستی منعقد و قرار داده است. اینا میشن مجموعه قضا و قدر الهی. و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد حضرت احدیت به مقدار است. حضرت پروردگار قدرناه و تقدیراست، همه چیز رو تقدیر می کند. یعنی تمام نظام این عالم و ما تسخط و منورقتن، از هر برگ درخت و کوچکترین اجزا این وجود که می افتد و چه می شود و در تحولی که ایجاد می شه، تمام اینها مبتنی بر قواعد و مجموعه قوانینی است که حضرت حق در علم خودش ثبت کرده و اجرا می شه در وجود و هستی. تمام اون چه میبینیم، هیچی در این نظام خلقت خارج از قواعد و قوانین الهی رخ نمیدهد. همه چیز نظاممند، ضابطه‌مند و قانونمند است. در تمام اون چه میبینیم، از حوادث کلی، از این گردش زمین و منظومه شمسی و تحولات عظیم کیهانی و کهکشانی، این سرعت‌های نجومی مهیب در ثانیه چندین هزار کیلومترهای این چنینی، تا تمام قواعد جزئی که ما اطراف خودمون می‌بینیم، همه بر اساس قوانینی است که ذات احدیت و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز رو الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، همه چیز رو تقدیر و قانونمند و اندازه‌گیری فرموده از حضرت احدیت. حالا این قضاء الهی و قدر الهی در حوزه تکوین و طبیعت، یعنی نظام طبیعی عالمه، اون چرا که می‌بینیم که دخلی به ما ندارد و اراده اون و اجرا اون هم به امر الهی است و انسان‌ها در اون اختیار ندارند. لشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. اونی که الان خوندن برای عزیزان در سوره مبارکه یاسین، این خورشید، این ماه، تمام اینها بر اساس قوانین الهی سیر و حرکت خودشون رو دارند و مشخص و منظم دارن اجراء امر و فرمان الهی میکنن. میفهمید امروز در این روز گذشته، یعنی 17 عرض به خدمت عزیزان مرداد ماه 1403، طلوعش خورشید یا طلوع فجر در اصفهان این ساعت بود، 3:50 این دقیقا با ثانیه خودش مشخص و منظم. این قراردادی است که حضرت اهدیت قرار داده است. اگر من و شما بپسندیم این قانون الهی رو، دوست داشته باشیم که خورشید در این دقیقه و ثانیه طلوع کند امروز، یا دوست نداشته باشیم، می توانیم تغییری در اون ایجاد کنیم؟ نه، هیچ کاری از انسان ها بر نمیاد. این یه نمونه. اگر ما در شروع فصل بهار، اگر در رویدن این گل، در سبز شدن فضای طبیعت، اگر در بارش باران، در نزولات آسمانی ما بپسندیم یا نپسندیم، خشکسالی است، ترسالی است، به این شیوه میاد، این طوفان برمیخیزد، این باد، این غیره، همه این تحولات رو که ذات اهدیت یدبر الامر من السماء الی الارض تدبیر اون میکند و کرده است بر اساس قوانین و قواعد خودش، بپسندیم و نپسندیم هیچ تأثیری نداره. ما شاء الله کانه و ما لم یشاء لم یکن. آنی را که اراده کرده است می شود، آنی را که اراده نکرده است نمی شود. این در حوزه چیست؟ در حوزه تکوین، طبیعت و قوانین طبیعی که در نظام آفرینش می‌بینیم و جاری است. حالا ببینید اینجا خوب دقت کنید، یه حوزه‌ای داریم به نام حوزه تشریع و شریعت، اینجا هم قوانین الهی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اراده الهی و خواست الهی این است که انسان صادقانه سخن بگوید، به دروغ سخن نگویند انسان‌ها. این اراده و قانون الهی است. قضا الهی اینه که امورات انسان‌ها با صداقت پیش بره، نه با دروغ و کذب. این قانون خدا و خواست خداست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خداوند میخواد که انسان‌ها بر اساس تقوا زندگی کنن. زندگی بر اساس تقوا اموراتشون رو پیش میبره، روشن میکنه. قول سدید صحبت کنن، یصلح لکم اعمالکم، یغفر لکم ذنوبکم. استوار سخن بگن، خدا کارشون اصلاح میکنه، اموراتشون رو پیش میبرد. اینها قضاء الهی است. خداوند قضاء الهی اینه که اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. قانون، دقت کنید عزیزان من، از این زاویه نگاه کنید ماجرا رو. قضا و قدر الهی اینه که نماز، مقوله نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر بازدارندگی داشته باشه. یه وقت‌های دیری محضر و مبارک عزیزان، خاطرم از شاید این خاطره رو نقل می‌کردم، عجیب، داخل پرانتز میگم تنوعی باشه این صبحی خدمت دوستان عزیز، یه زمانی در خراسان ما، شاید این ماجرا مربوط به 20-25 سال قبل است، در قوچان، در شهر قوچان، در حین رفتن به تدریس یه خانم معلمی رو کسی متعرض به شخصیت ایشان و حیثیت ایشان شد و بعد کشت این خانم معلم رو. این قاتل تعرض کرد، تجاوز کرد، کشت، بعد روی بدن سنگ انداخت، با ماشین هم از روش رد شد و له کرد بدن رو. این اتفاق سنگین و مهیب افتاد. تمام فرهنگی های شهر قوچان اعتصاب کردن، تعطیل کردن مدارس رو، گفتن تا زمانی که این قاتل پیدا نشه ما سر کلاس نمیریم. یک بحران امنیتی هم پیش اومد. تمام نیروها دست به دست هم دادن، یه هفته 10 روز گذشت پیدا کردن قاتل رو. قاتل کی بود؟ یه جوان کشتیگیر، پهلوان گردن کلفت، 24-25 ساله. خب بالاخره سریع خارج از عرف حقوقی بررسی شد پرونده و حکم صادر شد، حکم اعدام صادر شد و بنا شد دیگه به حلقه دار سپارده شود این قاتل. شب پایانی که دیگه فردا صبح در سحرگاهش در زندان مرکزی قوچان اعدامش کردن این قاتل رو و این جانی رو، یه مصاحبه ای با اونی که از دوستان من داشت، خیلی مهم و جالب. دیگه اونجا دیگه میدونست دیگه فردا کار تمام است. لب باز کرد و خیلی از مسائل زندگیشو مطرح کرد این جوان پهلوان گردن کلفت 24-5 ساله. یکی از موضوعاتی که در اون گفتگوی 3 ساعته وجود داشت این بود که این جوان گفت من تا کنون در ضبط شد این من تا کنون در طول عمرم در این 24 سالی که عمر دارم یک بار یک سجده نکردم و یک رکعت نماز نخواندم. یک بار یک سجده نکردم و یک رکعت نماز نخوندم. عشق میریخت اینها رو میگفت. توجه دارید؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نمیشه اگر کسی این پیشانی رو بر اساس قاعده و قانون الهی بر زمین بساید و بگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده، اگر این انسان مستمر در این امر الهی باشد، فهم از این عبادت الهی بکند، طعم این عبادت الهی رو بچشد، دست او به خون کسی آلوده نمیشه، تعرض به ناموس غیر نمی کنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این قضا و قدر الهیست در حوزه شریعت. تمام اون چرا که شما به عنوان اوامر الهی و نواهی الهی میدونیم، احل الله البيع و حرم الربا، قانون الهی اینه که ربا پایان انسان رو میسوزاند، ربا ویران میکنه انسان رو، ربا یمحق الله الربا و یرب الصدقات، ربا بنیانسوز و خانمانسوز و خاک سیاه نشاننده انسان است. نقطه مقابل اون صدقات، رشد میدهد، تعالی میآورد. اسم اینها رو من چی عرض میکنم الان خدمت شما؟ قضاء الهی. اینها قوانین الهی است در حوزه شریعت. حالا جمله وجود مبارک امام سجاد تکان دهنده است، ولیس یستتی و من کره قضا اجه ان یرد امرک. خدای اگر کسی نمیپسنده، کسی نمیپسندد که آب در 100 درجه بجوشد یا در 0 درجه منجمد شود، میتونه این رو تغییرش بده؟ تا ابد نمیتواند تغییر بده. قانون همینه، خداوند وضع قانون کرده است. قانون جاذبه عمومی رو خداوند وضع کرده، کسی نمیتونه تغییرش بده. گرانش رو کسی نمیتونه تغییر بده. جانب مرکز، گریز مرکز رو نمیتونه قوانین چهارگانه هستی رو، این نیروهای چهارگانه رو تغییر بده. نظام هستی و آفرینش این گونه میگردد و میچرخد به تبدیر الهی و امر و فرمان خداوند سبحان. در حوزه دین هم قضاء الهینه که امورات انسان‌ها با صدق پیش بره. راستی منجیست و کذب مهلک. بپسندیم نپسندیم، عمل کنیم عمل نکنیم، صدق تا آخر هستی جایگاه خودش رو از دست نمیدهد. کذب تا پایان هستی موقعیتش همینه که خداوند قرار داده، همیشه نجات دهنده است صداقت و همیشه ویرانگر است دروغ و کذب. امانت همیشه راز موفقیت، خیانت همیشه راز ویرانگری وجود انسان و جامعه خواهد بود. ببینید در باب توحید، در باب دعا چی دارن امام میگن، چه فلسفه ای رو در هستی و وجود باز میکنه و روشن میکنه سید و ساجدین. و واقعا همونطور که دیروز عرض میکردم، چه لذتی، چه گنجینه ای، چه میراثی، چه سرمایه ای رو برای ما وجود و مبارکشون قرار داده است. فرمود ولیس یستتی و من کره قضاء که ان یرد امرک. اگر کسی نمیپسندد قضاء تو رو، چه در حوزه طبیعت چه شریعت، نمیتواند برگردونه این اوامر تو رو، نمیتواند عوض کند، نمیتواند طرحی دیگر بیندازد. ولا یمتنع من کمن کذب به قدرتک. و خدایا اگر کسی تکذیب کند قدرت تو رو، اصلا انکار کنه، آتئیست باشه، اصلا هر چی باشه، انکار کند خدا را، قدرت او را، اما ولایم تن و منکه، نمیتونه امتناع از خدا داشته باشه. یعنی امتناع یعنی چی؟ یعنی تعبی، یعنی ابا، یعنی استنکاف، یعنی بی‌نیاز بودن. اگر کسی تو را انکار کند خدایا، تکذیب کند قدرت تو را، تکذیب کند وجود تو را و ذات تو را، امام فرمان قدرت اینجا، قدرت تو را تکذیب کند، نمیتونه مستغنی از تو باشه. یعنی اگر کسی که اعتقاد به ذات احدیت نداره با اون کسی که اعتقاد به خداوند دارد در نیاز و حاجت به ذات احدیت هیچ فرقی ندارن، هیچ فرقی با هم ندارن. اونی که خدا رو نمیپذیرد، اونی که قدرت خدا رو نمیپذیرد، صفات الهی رو تکذیب میکند، همان مقدار نیاز به صفت حیات و حی الهی دارد، نیاز به قدرت خداوند، نیاز به علم الهی، نیاز به قیومیت خداوند، همون مقدار نیاز داره که اون موحد ممتاز و سید الموحدین نیاز دارد. هیچ تفاوتی در این جهت نیست. این حقیقت و واقعیتی است که خداوند سبحان در وجود قرار داده. اینها حقایق وجوده. ببینید عزیزان، قدرت‌هایی که ما در دنیا داریم، قدرت در دنیا یه امر اعتباری است. بالاخره یه جمعی می نشینن رأی میدن به یه کسی، از صندوق یه کسی در میاد، بعد میشه رئیس جمهور مثلا. خب فردا دورانش تمام میشه، 4 سالش تمام میشه، بعد دیگری به کار میآید و سر کار میآید. این یه انتخاب، یه اعتبار. ریاست جمهوری و اقتدار ریاست جمهوری در ذات و وجود اون کسی که از صندوق اومده بیرون وجود نداره. این یه اعتباریه که تا دیروز میگفتن نیست، امروز بهش میگن آقای رئیس جمهور. مانند مالکیت هامون که بارها مثال زدم خدمت عزیزان، مالکیت در ذات ما انسان ها نیست. ما میریم تو دفترخانه یه امضایی میکنیم، میشیم صاحب این خونه، یه امضا میکنیم میفروشیم، به تو اشتری تو، یک خرید و فروش، دیگه مالک هستیم یا مالک نیستیم. اینا یه امور اعتباری و قراردادیه. اما قدرت ذات احدیت، مالکیت ذات احدیت، حتی علم ذات احدیت، همه در ذات اوست، همه حقیقت محض است، اعتباری وجود نداره. اینا حقایقی است که وجود داره در ذات احدیت، عین حقیقت و واقعیت است. نزد کسی تکذیبش کند تفاوتی نمی کند، بپذیرد تفاوتی نمی کند، رد کنه تفاوتی نمی کنه. این حقیقت و واقعیت ذات احدیت، این یه اعتبار و یه قرارداد نیست که مثل آنچه در بین انسانها جاری است. به همین خاطر فرمود ولا یمتن اومن که من کذب به قدرتک، بی نیاز نمیشه، مستقنی نمیشه کسی که تکذیب کنه قدرت تو رو. لحظه به لحظه و آن به آن عظمت الامور، ترن به یدک و الکل مستمدتون من مددک، آن به آن کافرترین کافران سپاه یه طرفی استاده است، وجود نازنین ماه پاره هستی سید و شهدا و یارانش اون طرفی استاده است، عمر سعد ملعون و تمام اتباع و انصار شمر و غیره و کذا و کذا. هر دوشون به یه مقدار نیاز دارن به صفات الهی برای ماندن و نفس کشیدن و ماندگاری. اگر یک کسری از هزاران کسر ثانیه صفت الحی الهی متوجه حال عمر سعد نباشد، تمام از کار او جان میدهد، همان گونه که حسین ابن علی. یعنی هر دوشون رو پای ایستادن، زنده ان، نفس میکشن و الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگر حی قیوم شامر شمر نباشد، نفس نمی کشد و زندگی نمی کند و حیات ندارد، همون مقدار که شامل عباس ابن علی. این توحید عزیزان، این اتصال با حقیقت محض صفات الهی که اینو باید درک کنیم که لحظه‌ای و آنی کمتر از آنی اگر تابش و جلوات صفات الهی بر هستی نباشد، مفهومی برای وجود باقی نمیمونه. حالا تو میخوای مارکسیست باش، میخوای کمونیست باش، میخوای آتئیست باش، میخوای خدا رو بپذیر، میخوای موحد باش، میخوای نباش، حقیقت هستی اینه. اینی که علی ابن ابی طالب درود خدا و سلام الهی بر او باد، وجود نازنین مولا می فرد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. تو این هستی هر چیزی رو که دیدم قبل از او، با او و بعد از او خدا را دیدم. یعنی چه؟ یعنی تمام هستی فعینما. خوب دقت کنید این آیه رو که دیگه خیلی همون حفظیم دیگه، فعینما تولو فثم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. تمام هستی جریان صفات الهی، تجلیات صفات الهی است. چه من بپذیرم چه نپذیرم، چه ایمان داشته باشم چه نداشته باشم، و نمیتوانم ثانیه ای کمتر از ثانیه ای بی نیاز و مستغنی از این صفات الهی و توجهات خداوندی داشته باشم. امام اینها رو داره آموزش میده. ولا یمتن اومن که من کذب به قدرتک، ولا یفوت که من عبد غیرک. و کسی که غیر تو رو عبادت کنه، باز تکمیل میشه همین قسمتی که الان عرض کردم، اگر کسی غیر تو رو خدا یا عبادت کنه، بره این عبادت نفس کنه، بره بت پرست باشه، بره نفس پرست باشه، بره پول پرست باشه، بره هر چی میخواد باشه، ولا یفوت که من عبد غیرک، اگر کسی غیر تو رو عبادت کنه نمیتونه تو رو از دست بده، الان عرض کردم نمیتونه بدون وجود تو باشد، باز هم در این حال با توست ولو نمیداند. یه بحثی کم میترسم بگم و این بالاخره چون متصوفه این رو جور دیگری میگن، ما از زبان امام سجاد جور دیگه ای میخوایم بگیم، اما بالاخره زدیم بر سفر اندان و هرچه باد آباد. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین میدان که حق در بت پرستی است. این الان گفتنش خیلی سخته اینجا تو این مکان شریف و در این تریبون و پای سخن امام سجاد. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین میدان که حق در بت پرستی. چی میگه شیخ محمود شبستری با این حرفش؟ آیا تأیید میکند بت پرستی را؟ اگر کسی این حرف رو بخواد بزنه که خب کفر محض است و هیچ چی دیگه کاری بهش نداریم، اما اگر از این زاویه بخواد چیز دیگه ای بگه، بگه ببینید کسی که غیر خدا را میپرستد تصور میکند که غیر خدا را میپرستد، چون لا اله الا الله، اله و معبودی جز خدا وجود نداره اصلا. اگر کسی زانو به پای غیر خدا زده است و معبودی جز ذات احدیت رو داره عبادت میکنه، خیال میکنه که غیر خدا رو داره عبادت میکنه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم قطعی الهی این است که از ازل تا ابد جز او پرستش نشود. اگر کسی بالاخره لات و منات و عزا دارد، اگر کسی ویشنا دارد و برهما دارد و شیوا دارد، اگر کسی آفرودیت و جوپیتر و آناهیتا و این مظاهر زئوس و ونوس، این مظاهر پرستش رو داد، اینا تصور میکنن که غیر خدا رو دارن عبادت میکنن. هیچ معبودی جز خداوند در این هستی نیست. و لیس فی الدار غیره دیار، نیست حقیقتی در این هستی جز وجود او و ذات مبارک او. دیگه امام توحید رو به قله دارن میرسونن با این مطالبشون. ولا یفوت که، بالاخره وصف العیش نصف العیش، حداقل توصیف اینا رو انشاءالله که درکش میکنیم، حداقل توصیفش رو لذت ببریم از زبان وجود مبارک فرزند سید الموحدین و از زبان فرزند فاطمه صدیقه. ولا یفوت و کمن عبد غیرک، تو رو نمیتونه نداشته باشه اون کسی که غیر تو را عبادت میکند خدایا. یه معنای ظریف دیگه هم تو این عبارت هست، اگر کسی غیر تو را عبادت کند نمیتواند تو را صفحه وجود و زندگی خودش حذف کند و تو رو فوت کنه، تفوید کنه. این معنا هم از عبارت فهمیده میشه. بریم فقره بعدی. ولا یعمر فی الدنیا من کره لقائک، این هم خیلی جمله زیبایی است، پنجمین جمله ای که امام میفرمان. ولا یعمر فی الدنیا، یعمر الان در یاسین قاری عزیزمون میخواند که و من نعمره ننکسه فی الخلق، تعمیر اطالت العمر، تعمیر از ما این تعمیر که ما تو فارسی میگیم تعمیر کفش و تعمیر لوازم خانگی، نه، تعمیر در اون معنای لغوی عرب، از ماده عمر میاد، بعد میره به باب تفعیل. عمر میشه تعمیر، معناش چی میشه؟ اطالت العمر، طولانی شدن و زیادی عمر رو میگن تعمیر. لذا در آیه شریفه و من نعمره ننکسه فی الخلق، کسی که عمرش طولانی میشه طبیعی است دیگه در سراشیب قرار میگیره، بالاخره وقتی میخواد بنشینه احساس میکنه زمین رفته دورتر شده، هرچی میره نمیرسه به زمین. وقتی میخواد بلند شه احساس میکنه زمین نگرش داشته، راهش نمیکنه. هر چی میخواد بلند شه نمیتونه بلند شه. ممن و امرهن و نکسو فی الخلق افلا تعقلون. آیا فکر نمیکنید از فرصت های زندگی باید به مقدار کافی استفاده کنید؟ وقت تنگ است و اعمال بسیار. آیا فکر نمی کنید که ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی و فرصت بهتر رو دریابید و استفاده کنید؟ پس تعمیر یعنی طولانی شدن عمر، و خب این نعمت بزرگی خداست البته. اولم نعمرکم، آیا ما عمر خوب بهتون نمیدیم، عمر کافی بهتون نمیدیم؟ این به این معنا. خب امام اینو میخوان بفرمان، ولا یعمرو فی دنیا من کره لقاءک. خدایا اگر کسی نخواد، علیاذ بالله، گفتنش سخت، خدایا اگر کسی مایل به دیدار تو نباشد، اینطور نمیشه که چون نمیخواد تو رو ببینه پس بمونه همیشه در دنیا و دنیا بان و دنیا مان شود. مراد از لقاء یعنی چی اینجا؟ امام مراد از لقاء تو رو چه میفرمایند؟ از اسامی عالم قیامت یوم لقاء رب العالمین است. سوره مبارکه کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کسی که دوست داره، تمنا داره، عاشق، مایل که خدا را ببیند، لقاء الله داشته باشه، باید دو کار انجام بده. فلی عمل عملا صالح، باید عمل صالح داشته باشه و عمل صالحش دوچار مشکل نشه، شرک در اون هم وجود نداشته باشه تا به دیدار خداوند برسد. اولین سوال که البته اینو در تفسیر گفتیم، اما چون الان این کلمه اینجا مطرح میشه نیاز به توضیحه. اولین سوالی که تو ذهن شما مطرح میشه، مگر خدا رو میشه دید؟ لقاء الله یعنی دیدن خود. مگر خدا رو میشه دید که ما لقاء الله داریم؟ خداوند که قابل رؤیت نیست. خدا که به موسی گفت لنترانی، یا موسی یه لنترانی به موسی گفت تمام، گفت ارنی، خدا یا بنما، گفت لنترانی. چو رسی به کوی دلبر ارنی مگوی و بگذر، اگر رسیدی نگو ارنی، که رسد جوابت از دوست اگرچه لنترانی است. ممکنه یک لنترانی بیاد و بالاخره یعنی هرگز مرا نمیبینی، البته لنترانی یعنی هرگز مرا نمیبینی. خب این بالاخره خداوند که قابل رؤیت نیست، پس لقاء الله یعنی چه؟ دیدن خدا. لذا مفسرین بزرگان سریعا کلمه لقاء الله رو با یه تقدیر و به اصطلاح این رو مجاز عقلیش میکنن و میگن مراد از لقاء الله یعنی دیدار ثواب الهی، رسیدن به عقاب الهی، رسیدن به رحمت خداوند، رسیدن به دیدار قهر الهی. سریعا اینو مفسرین عظام از ابتدا تا انتها اینطور مطرح میکنن. اما اینجا میشه ظریف‌تر این رو باز هم با استفاده از سخنان دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. بازگو کرد، اون هم با یه ظریفه‌ای در زبان و ادبیات پارسی که در تفسیر اشاره کردم. ببینید ما یه دیدن داریم عزیزان، یه دیدار داریم در فارسی، هر دوشون مصدرند، دیدن و دیدار. دیدن لازمه یا آن چشم سر است، یعنی با چشم باشه تا دیدن حاصل بشه. ما اگر بخوام چیزی رو دیدن کنیم با چشم داشته باشیم و یه چیزی بیاد تو فاصله کانونی چشم ما قرار بگیره، شرایط رؤیت رو داشته باشه، بعد میبینیمش، این میشه دیدن. اما دیدار این نیست. دیدار به منزله دیدن، به معنای دیدن نیست. گاهی میگید که این عزیزان روشندلمون، کسانی که به ظاهر چشمشون الان در دنیا نابیناست، که از ما هم ممکنه خیلی به واقع بیناترند به حقایق الهی، که بسیارند الحمدلله. خب اینها میان با یه شخصیتی، با یه بزرگی دیدن میکنن یا دیدار میکنند؟ دیدار میکنند. نمیبینند اون بزرگ رو، اما دیدار میکنن، خبرش هم پخش میشه. انجمن نابینای ایران با مثلا نمیدونم فلان شخصیت، با رئیس جمهور، با کی دیدار کردن. اینا دیدن نکردن بلکه دیدار کردن. یعنی چه؟ یعنی به حضور رسیدند، یعنی نزدیک شدند، یعنی مشرف شدند به یه محضر بزرگ قابل ارزشی، با فلان شخصیت علمی دیدار کردند. توجه دارید؟ لقاء الله دیدن خداوند نیست، دیدار خداست. یعنی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی مشرف شدن به محضر ذات احدیت، به قرب جوار الهی رسیدن، یعنی حجاب‌ها به کناری رفتن، فاصله‌ها نزدیک شدن. برای که لذت این رو بیشتر باز ببریم، بذارید با یه جمله ظریف تفسیری این رو بیشتر خدمت دوستان بازگو کنم. یعنی واسطه‌های بین انسان و خدا از میان رفتن. ما دو واژه داریم در مورد این آب. گاهی آب را سقی می‌کنند، گاهی اسقا می‌کنند. خواهش می‌کنم این خوب دقت با توجه بیشتری باز دقت کنید. یعنی گاه آب رو یه جایی میذارن، آماده میکنن، این آب رو درون این لیوان گذاشتن، مثلا میگن اگه تشنتون بود، میلتون بود، برید بردارید از اونجا آب رو بخورید. این اسقاء در کلام عرب یعنی آمادر کردن و در خیار قرار دادن آب. کسی هم که این کار رو برای ما انجام میده میشه مسقی. اما اگر این ظرف آب رو برداشت، کسی پر کرد، آورد داد به لب شما گذارد و بعد شما فقط زحمت بکشید بخورید، نام این سقیه. و کسی این کار رو میکنه میشه ساقی، نمیشه مسقی. خدا در دنیا ما را اسقاء میکنه، یعنی آب رو در اختیار ما قرار میده، مسقیه، میگه برید این آب، منابع آب برید بردارید استفاده کنید، تو مسیر لوله کشی های شهریتون بیارید، خانه هاتون بیارید، شیر آب رو باز کنید، از سد زاینده رود آب بیاد استفاده کنید، بهره برداری کنید. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناكم ماء غدقا، اگر بندگان خدا درست بایستن در مسیری که باید حرکت کنن، ما بهترین آب رو در اختیارشون قرار میدیم استفاده کنن، کمبود منابع آبم نخواهند داشت. اما وقتی پرده ها برداشته میشه، میریم تو عالم بعدی، خدا مسقی نیست، آب رو در اختیار قرار نمیده، بلکه چیکار میکنه؟ و سقاهم ربهم شرابا طهورا. عزیز من، جان برادر، خدا در قیامت ساقیه نه مسقی، یعنی آب رو در اختیار قرار نمیده. آب را خدا در قیامت خود به لب بندگان مؤمنش میرساند. میشه وجود فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. این میشه لقاء الله، یعنی برداشته شدن واسطه ها بین انسان و خدا. دیگه واسطه ای وجود نداره، دیگه من و حضرت دوست. این میشه عالم لقاء الله. چه این اتفاق کجا میفته؟ در قیامت. حالا بنابراین به خود قیامت یوم لقاء رب العالمین گفته میشه، لقاء الله گفته میشه. امام فرمود اگر کسی دوست نداشته باشه از این دنیا بره، البته مدخل و راه رسیدن به قیامت و لقاء الله چیه؟ مرگ. انسان از درب مرگ گذر میکنه به لقاء الله میرسه، که حالا در مورد مرگ احتمالاً فردا برسیم، اگه امروز نرسیم عرض میکنم که امام اشاره بسیار جدی به این بحث دارن. امام میفرماد اگر کسی، خدا یا تو جوری هستی، قانون رو و آفرینش رو جوری قرار دادی که تمام هستی الالله تسیر الامور، تمام هستی به سوی تو میآید، تو این وجود رو جوری قرار دادی پروردگارا که الیه ترجعون، همه به سوی ذات او باز میگردید بدون استثناء، تمام هستی محکوم به رجوع به سوی ذات احدیت و لقاء الله هست، همه هستی. حالا اگر کسی این رو دوست نداشته باشه، نخواد بمیرد، نخواد به عالم دیگه بره، آیا تأثیری در اجرای قوانین الهی دارد؟ امام می فهمد ولا یا امر فی دنیا من کره لقاءک، اگر کسی لقاء تو را نمی پسندد و حضور تو را نمی خواهد، لا یا امر فی دنیا، اینطور نیست که بمونه در دنیا باقی باشد، بلکه قانون تو این است که کل من علیها فان، سبحانک منزهی تو، در منزهی تو، ما اعظم شأنک، ما اعظم شأنک. امام بعد از این که این مطالب رو میگن خودشون مبهوتن، خودشون در یک جذبه توحیدی قرار گرفتن. چه عظمتی دارد شأن و منزلت و جایگاه تو و اقهر سلطانک، و چه قدرتی و قهاریتی دارد سلطان و سیطره تو، و اشد قوتک، و چه قوت شدید و استوار و پایداری داری تو خدایا، و انفذ امرک، و چقدر امر تو و حکم تو جاری و نافذ، چه بخواهد کسی و چه نخواهد کسی. سبحانک. حالا به اینجا که میرسه رسیدیم دیگه، باب ورود به لقاء الله رو باز میکنه امام، به جهان آخرت رو باز میکنن، و این نکته عجیبی رو امام میگن: قضیت علی جمیع خلقك الموت، من وحدک و من کفر بک، و خدای تو بر همه خلقت مرگ را قضا کردی، چون کسی که توحید تو را دارد، چون کسی که کفر به تو میبرزد، هیچ تفاوتی نمی کند. خب دقت بفرمایید، قضا به معنای چیست؟ به معنای امر مسلم قطعی. الان گفتم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، حکم قطعی خدا این است که جزو پرستش نشد. چرا به قاضی قاضی میگویند؟ چون آقا دیگه رأی صادر میکنه، انشاء حکم میکنه، مطلب رو تموم میکنه، میشه قاضی، میشه قضاوت. قضا به معنای قطعیت و انجام حتمی و مسلم است. امام فرماید قضیت علی جمیع خلقك الموت، از اموری که طبق قضاء الهی و قطعیت و حتمیت الهی در آفرینش جاری میشه مسئله مرگ است. فاذا قضینا علیه الموت، در ماجرای سلیمان خداوند قضا از مرگ تعبیر به سلیمان، برای سلیمان تعبیر به قضا می کند. وقتی که مرگ را بر او قضا کردیم، بعد اون اتفاق افتاد و جنیان و که او که فرمود قضیت علی جمیع خلقك الموت. این قسمتش هم بگم بعد توضیح بدم در حدی که وقت داریم. من وحدک من کفر بک، کسی که توحید تو رو داره، کسی که کفر به تو می‌ورزد. بعد این جمله رو سه مرتبه تو قرآن اومده، این جمله‌ای که امام مطرح می‌کنن، می‌فهمن و کلون ذائق الموت، و همه خلق تو ذائق مرگند. کدوم آیه رو امام اشاره می‌کنن؟ کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. سه مرتبه البته این با سه تعبیر در قرآن با قبل و بعدش اومده، اما اصل مطلب و گزینه همینه که کل نفس ذائقه الموت. خب امام میفهمن که تو بر هر انسانی و خلقی مخلوقت مرگ رو قطعی کردی. نمیفهمن بر هر انسان، میفهمن قضای تعالی جمیع خلقه، که این خلق میتونه کل خلق الهی باشه و انسان ها باشند، یعنی انسان ها هم جزئی. دقت کنید، از نشانه های قدرت و حاکمیت و اقتدار الهی اینه که یه قانونی رو که خدا وضع میکنه بدون استثناء بر همه بندگان او جاری میشه. یکی از این قوانین قانون مرگ است که هیچ استثناء نداره، نه دور میشناسد نه نزدیک، نه دوست نه دشمن. چه کسی دوستتر از پیامبر الهی برای خدا؟ حبیب خدا، نجیب خدا، خلیل خدا، همه چیز در وجودش جمع شده است. این پیامبر صفی الله، مصطفی، مجتبی، همه چی. انک میت، پیامبر تو هم مردنی، انک میت. بعد تو که نزدیک، حالا اون دشمنانت چی؟ و انهم میتون. یه قانونی برابر در حق همه موجودات. ببینید چطور میشه یه قانون بدون استثناء. الان شما تصور کنید 8 میلیارد جمعیت جهان، یه قانونی رو وضع کنه یه مقنن و قانونگذاری که در حق 8 میلیارد جاری بشه، اصلا تصورش میتونیم بکنیم؟ نه. خداوند قانونی وضع کرده که در حق نه این 8 میلیارد، بلکه 100 برابر این، 1000 برابر این هم اجرا شده است و در حال اجرا شدن است. این قاعده موت و قاعده مرگ، از پیچیده ترین قواعد هستی و آفرینش قانون مرگه. به همین خاطر قرآن میفرماید نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو چکار کردیم؟ تقدیر گرفتیم. ما تو زبان عامیانه خودمون میگیم دیدی بنده خدا چطور یه مرتبه افتاد مرد؟ افتاد مرد، چی شد؟ ای چه مفت مرد، چه مفت مرد. گاهی اینطور میگیم نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو تقدیر میکنیم، برش میزنیم، اندازه گیری میکنیم، مثل یه لباسی که برش میزنه خیاط برای انسانی میکند، ما مرگ رو اندازه گیری میکنیم به زمان به مکان. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، نمیشه هیچ نفسی بمیرد مگر به اذن الهی است. کتابا معجلا، یه قانون مدون زمانبندی شده حساب شده است. کتابا معجلا، عجیبه. من همین جمله شو بگم بمونه انشاءالله برای فردا. فرمود قضای تعالی جمیع خلق کل موت، خدایا قانون و قاعده مرگ رو برای رسیدن به اون لقا و رسیدن به جهان آخرت قرار دادی، این رو برای همه. لذا میگیم الموتو، درب رو باز میکنید از سرسرا میایید داخل، درب رو باز میکنن میان از بیرون از خیابان فرشادی میان وارد مؤسسه اهل البیت میشن. این درب اگر باز نشه کسی داخل نمیاد. الموتو باب آخره، اگر مرگ نباشه کسی به قیامت قدم نمیگذارد، کسی به بهشت نمیرود، کسی به دوزخ نمیرود. راه ورود به عالم قیامت چیست؟ مرگ. مرگ دره، یه دربه که باز میشه. در قفس بگشایید تا پری بزنیم، این دره که باز میشه به روی انسانها. قضای تعالی جمیع خلق کلموت، من وحدک، کسی که توحید تو رو کامل داره خدایا، و من کفر بک، و کسی که کفر به، هر دوشون یکسان. قانون مرگ در مورد همه یکسان. و کلون زائقت الموت، و همشون مرگ رو میچشند. ببینید ماه رمضان میشه، اینو گاهی در مباحث تفسیر اشاره کردم، این خانم ها بالاخره میهمان دارد، کتبانوی خانه، خودشم زبانش بسته و روزه دار، مجبور بالاخره این غذا رو ببینه چی میشه. آقا این سوپی که میخواد جلو مهمان ها بگذارد، این چرب شور شیرینه، این چی شده؟ چه میکنن خانم ها؟ این هنرشون دارن، دقیقاً مقداری از این غذا رو برمیدارن میذارن رو زبانشون، مزمزه میکنند، کاملا میفهمن طعمش چیه، بعد این رو خارج میکنن از دهان. نام این چیه؟ آیا این غذا رو میخورن؟ نه، بلکه میچشن. نام این میشه ذوق. کل نفس زائقة الموت، همه انسان ها مرگ رو میچشن. امام اینجا میگه کل زائقة الموت، همه اینها مرگ رو میچشن. چرا این رو، این تعبیر رو به کار میبره خدا در قرآن و امام؟ به دلیل اینکه خانم ها آیان، با تمام این مسائل، با تمام این توضیحات، با تمام این تبیین ها و روشنگری هایی که وجود داره، ما انسان ها هرگز حقیقت مرگ را نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم درک کنیم، فقط میتونیم بچشیم. چشیدن نشانه ارتباط سطحی است. و لا حقیقت مرگ، من عرض میکنم این جمله رو تمام، انشاءالله فردا ادامه بحث رو خواهیم گفت. یک جا در تمام این 40 سال من دیدم که امیرالمومنین زانو زده، اون شخصیتی که میگید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید تا هستم از من بپرسید، به خدا من راه‌های آسمان را از زمین بهتر میدونم. و ادعا نمی کرد پسر ابی طالب، انا مدینة العلم ولی بابها، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. اما شهر علم نبی، یه جا در خطبه 149 نهج البلاغه میگه کم اطرت الایام ابحثها، چه شب و روزی رو طی کردم، جستجو کردم، بررسی کردم در مسئله مرگ، راز مرگ رو باز کنم. چی میشه این حقیقت مرگ؟ این که یک کسی 6 سالگی میمیرد، یک کسی 60 سالگی میمیرد، یک کسی 20 سالگی، یک کسی 80 سالگی. این که و ما تدری نفسون به ای هر زن تموت، هر انسانی در یه حالی میمیرد، در یه جا میمیرد. امیر المؤمنین میفهمد به جایی رسیدم که دانستم هیچ نمیفهمم، هیهات علم مخزون، دانستم که این علم خاص الهی است که در بان را بر روی من علی هم نمیگشاید. حالا انشاءالله فردا در ذیل فرمایش امام سجاد یه ریزکاری هایی در اینجا وجود داره که با برکت سخنشون انشاءالله معذر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت و نورانیت سخنش آن به آن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر سخنان سید الساجدین به کار بستن اون و لذت از اون رو نصیب و روزی همه ما بگرداند انشاءالله.